أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. مقدمتاً فرا رسیدن ماه مبارک رجب رو تبریک عرض می کنم به امید این که خودمون رو آماده کنیم به تعبیر اولیای معصوم که فرمودن که ان هذا شهر قد فضله الله و عظم حرمته و آجب للصائمین فیه کرامته. فرمان این ماه ماهیه که خداوند بهش یک برتری خاصی داده است و عظم حرمته، حرمتش رو بزرگ داشته است. و آجب للصائمین فیه کرامته، یعنی اولا در این ماه عده‌ای متوجهن که باید صائم باشند و روزه‌دار، ثانیاً بر آنها واجب کرده است که کرامت این ماه رو داشته باشند. وقت از نوع نتایجی رو که بزرگ داشتن ماه رجب به ما فرمودند مشخص میشه که در واقع یک شخصیت جدیدی، یک شخصیت خاصی به آدم داده میشه از طریق عظیم داشتن این ماه. عمده حتما دارین روایت رو که روایت ها رو که تأکید زیادی هست روی روزداریش. شاید اون کتاب ماه رجب، ماه یگانگی با خدا، در این جهت تقریبا آورده است اون روایاتی که شما بتونید به این نتیجه برسید. عزم مسئله هم خب چیز عجیبی است که به آدم، مثلا خود ماه انگار ظرفیتی داره که انسان را به عزمای بزرگ میکشونه. دیدین که شما وقتی میرید زیارت امام معصوم، خود فضای زیارت انسان را به عزمهای بزرگ میکشونه. من نمیخوام راجع به اون بحثایی که قبلا شده است و عزیزانم مستحضرن عرضی داشته باشم، تو این قسمتش میخوام فقط عزیزان متذکر باشن که روی کرد باید برای ساختن یه جامعه بزرگ روی کردی باشه که ماه رجب جلوی ما میگذاره. عرض کردم در اون جلسه دوشنبه وقتی خداوند این ماه رو ماه خودش میدونه و از اون بر امام میفرماد که اگر کسی من میفرماد که اگه کسی رغبتن فی ثواب الله، یعنی بدونه که در این ماه یک نتایج خوبی از طرف خدا بهش میرسه، یعنی عزمش مشخص باشه، یه روزم که میگیرد وجبت له الجنه، خب جنت برش واجب میشه. یعنی اصلا از عهد زمینی به عهد آسمانی برمیگرده. در جنت شما گرفتار ابزارها نبودید، اونجا همه چی پیش دون بود، مگه نمیخونید؟ یعنی شما در فضایی که فضای جنت بود نگرفتار گرما بودید، نگرفتار سرما بودید، نگرفتار عریانی بودید. خب یه همچی شخصیت و افقی میده به آدم. وقتی آدم رجوعش به رجب درست باشد، حداقل شما میبینین رجبیون در این دنیا مثل بقیه مردم خیلی دلواپس لخت و پتی بودن و این حرفا نیستن، زیر ستر نورانی حضرت پروردگار دارن زندگیشون رو میکنن. در صورتی که اهل دنیا رو ببینید میلیاردها پول دارن، خودشون رو عریان میبینن. خب این رازش اینه که یه فضای شخصیتی رجب به ما میده. باز داریم تو روایت که میفرمان که حالا شکلای مختلفش خودتون میدونین، منم نمیخوام وارد بشم، ولی مثلا این که میفرمان از سکرات موت آزاد میشه، خب این نه تو سکرات موت مگه مشکل چیه؟ تعلق ما به دنیا منجر میشه که ملک موت که میخواد لطف کنه ما رو منتقل کنه به اون حیات برتر، نمیتونیم، نمیشه. فشار گرفتار شدن، ببخشید، فشار این که باید بکنیم از دنیا نمیذاره این دعوت، این کشش، این جاذبه شک بگیره. حالا شما حساب کنین از این چی میفهمین که میفرماد یه روز ماه رجب، روز آخرش هم که روزه بگیری، این تعلق را آزاد میشه، اصلا جنس آدم عوض میشه. منظور پس اینا ساده نگیرین وقتی میفرماد که امانن لهو من شدت سکرات الموت، یعنی دیگه تو با یه هویت جدیدی به عالم نگاه میکنی. یا وقتی باز همین میفرماد که نگرانی های قیامت رو ندارید، قیامت میدونین که یک حیاتیست با نسبت‌های دیگه، با نسبت ابدی دیگه، این نسبت‌های دنیایی خوب اونجا نیست. آدم وارد اون عالم میشه، اون عالم براش ناآشنا که باشه هول میشه. خب وقتی که کسی اون دنیا بره و هول نشه یعنی چی؟ یعنی خودش اون دنیایی کرده بوده است. ببینید یه میفرماد دو تا روزه آخر ماه رجب باعث میشه که انسان از هول و حراس قیامت استاه، بله همین عذاب قبر و قیامت آزاد بشه. عمده اینه، من برای همین عرض کردم نگاه کنید ببینید چه شخصیتی را به شما میخوان برگردونن در ماه رجب. تو همین فضا بحث خیلی زیباست، مثلا میفرماد که جوازن علی شراط، صراط که میدونین سیر انسان، صراط یعنی اون جاده‌ای که صورت حرکت انسان است از دنیا به قیامت. یعنی شما با صراط روبرو میشین اون دنیا. صراط چی بوده؟ این قصه حرکت دنیایی شما بوده به سوی بهش، نمیگن صراط. خلاص چی میگذره؟ از او جهنم هم میگذره. خب حالا میفرماد اگر کسی تونست در ماه رجب روزه دار باشه، حتی دو تا روزه بگیره، این روحیه‌ای پیدا میکنه که راحت از دنیا عبور میکنه. جوازون علی الصراط یعنی چی؟ یعنی میتونه افق به سوی قیامت رو جلو خودش ببینه، بهش امکان سیر قیامتی میدن. و ما اینا میبینیم، یعنی که شما میبینید واقعا جامعه ما به حمدالله از خیلی خطراتی که شیاطین و دشمنا براش فراهم میکنن متأثر نیست. این ریشش تو همین ماه رجب هاست که الحمدلله مردم دارن. گاهی خوبه که آدم نعمتهایی که خدا بهش میده رو ببینه. خب همین طوره، یعنی شما خودتون رو مقایسه کنین با اهل امروز دنیا. نمیخوام بگم بدند، لازم نیست بد باشن، ولی سیر قیامتی و اینکه افقشون رو ابدیت قرار بدن، نه، عموما بیگانه. امروز مردم دنیا عموما از اینکه در این حیات دنیایی یه صراط به سوی قیامت برای خودشون شکل بدن بیگانه. خب چون که رجب را نمیشناسن. لطف خدا به ما این بود که پیامبری آورد که رجب را به ما معرفی کند به این معنایی که ما داریم. وقت جالبه که میدانید که اینقدر حساس قضیه آیه قرآن است که حق ندارین یکی این ماها را جا به جا کنین. قبلا این کارا میکردن که داستانش دارین. معلومه که این ظرفیت خاصی خودش داره. ما باید در این شرایطی که خدا برامون ایجاد میکند بیشترین نتیجه رو بگیریم. از خدا عاجزانه تقاضا مندیم که اون چه به لطف و کرم خودش در این ماه به اولیای خودش مرحمت میکنه از ما دریغ ندارد. با صلوات بر محمد و آل محمد. مستحضر بودین که در سوره آل عمران حضرت حق آمده است که توحیدی که حاملش پیامبر آخرالزمان است رو به بشر برسونه. در واقع بون که بلند توحید رو در این تاریخی که پیامبر خدا وارد شدن رو به بشر میخواد برسونه. تو دل این صدای توحیدی معلوم است که تقابل جریانهای مختلف هست. ملاحظه کردید که طوری بحث طوری سوره را در خدمتش رفتیم و با ما صحبت کرد که اومد گفت که جنس این قرآن چیه، دشمنانش هم چیان، انسان تراز این انقلابم و این انقلاب توحیدی هم روشن کرد. یکی از کارای بزرگی که هر دینی میکنه اینه که نشون میده در سیره بزرگان تاریخ توحید چه خبر بوده است. و یکی از جنایتایی هم که همیشه دشمنان توحید میکردن این حرکت‌های اولیای الهی را تحریف می‌کردند. حساس‌ترین مسئله برای اینکه ما بتونیم آینده داشته باشیم اینه که گذشته را درست تحلیل کنیم. اساساً جنایتکارای تاریخ چون گذشته را درست نمی‌شناختند دست به اقداماتی می‌زدند که بعد در بنبست قرار می‌گرفتند و از بین می‌رفتند. منحصر به صدام و چنگیز نیست. شما اگه کندوکاف کنید یه مشکل صدام داره. صدام متوجه نیست که این عالم ظرفیتی به تو نمیده که تو صدامی دا ادامه بدی. شما واقعا این رو حالا با تمام وجودتون لمس کردید، خب چه نتیجه‌ای بد گرفتید؟ اگه شاه هم همین طور نشد، مشکل شاه و صدام چیه؟ اینه که متوجه حرکت‌های تاریخی گذشته انسان‌ها نیستن. این که ببینین قرآن میاد و دانه دانه جریان‌های اولیاء گذشته را و افراد فاسد گذشته را به شما نشون میده، برای اینکه دو تا چیز برای ما مهم است. یکی همین که این عالم چه ظرفیتهایی را داره، چه چیزایی را تحمل میکنه، چه چیزایی را تحمل نمیکنه، و از اون مهمتر درست گزارش میده. ما ضربه‌ای که میخوریم همیشه میخوریم از اینکه صحنه ها را تحلیل درست نمیکنیم. یعنی حتی مثلا نمیام میگم آخه چطور شد که این مثلا صدام به اینجا رسید، چطور شد که شاه اینجور شد، چطور شد که از اون طرف مثلا ما تونستیم از پارلمان نیمبند مشروطه برخوردار بشیم، چطور شد که رضاخان اومد. علتش هم نیست که اینها را عموما کسایی به ما گزارش میدن که چشمشون باز نیست. چشم خدایی میخواد تا فرعون درست ببینیم. چشم خدایی میخواد که حضرت مریم سلام الله علیها رو درست ببینیم. اینه که این قسمت که حالا بابش باز میشه داستان حضرت مریم سلام الله علیها رو میخواد مطرح کنه. اینقدر اینا ارزش داره اگه درست نگاه کنیم که با اینا ما میتونیم ظرفیت این عالم رو بشناسیم و موضع گیری کنیم. من همینجا عرض میکنم بنده خیلی قبول ندارم هر کسی بشنه کتاب زندگی نامه برای علمای ما بنویسن. اینا واقعا بعضی موقع اصلا به درد نمیخوره. بله یه عالم وارسته اهل نظری مثل آیت الله حسینی تهرانی برمیدارن زندگی نامه آقای هاشم حداد رو مینویسن تحت عنوان روح مجرد، بسیار خوبه، بنده هم استفاده میکنم، خیلی هم کتاب خوبی. برای که اون که نوشته از خودش اهل این چیزاست، میفهمد کلمه به کلمه این حرف رو. یه بنده خدا یه بهم داره دروغ نمی نویسن دا. دروغ نمی نویسن اما نمیدونن جای این حرکات و سکنات و حرفای فلان عالم فلان عارف چیه. به همین جهت مواظبم باید باشیم. گاهی به قول معروف فلان استاد بنده خدا بعد از تو سن 60 سالگی این کارو کرده است، بعد این بنده خدا بهم داره مینویسه میگه آقا مثلا دو بعد غذا میخوردن و بعدم اینجوری میخوردن و اینقدر میخوابیدن بعدم این کارو میکنه، بعد اصلا روانی میشه. آخه تو با این سنت کجا به درد نمیخوره؟ آخه سن شما یه جنس دیگه است. سن اون حاج آقا تو 50-60 سالگی یه جنس دیگه است. مقدماتش چی؟ اینا به همین جهت گزارش رو از اهلش باید بگیریم. گزارش سیره اولیای عارف سالک رو هم از اهلش بگیریم. هر کسی نمیتونه بفهمه و به ما بده. خب بهترین چیز الحمدلله در خدمت قرآن هستیم. حالا با هم میریم جلو. پس راز این که بعد از این که تونست انسان تراز توحید محمدی صلوات الله علیه و آله رو مطرح کند، یه مرتبه میاد قصه پیامبران رو و به خصوص بزرگواری مثل حضرت مریم سلام الله علیه را میگه، این باید رازش مشخص بشه. این در رابطه با همون اصلاح تاریخ است، اصلاح یک جامعه متعالی است، ایجاد یک تمدن صحیح است که حالا انشالله میریم جلو دقت میکنین میفهمین. آیه از این بحث از اینجا شروع شد. آیه 33 رو نگاه کنین. یه مرتبه میفرماد که چی؟ بعد از اون که بحث اطاعت از رسول شده اون حرکت های حبی، میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ما گلچین کردیم، شخصیت های قدسی را در تاریخ گلچین کردیم. خب حالا دقت کنین، حضرت آدم علیه السلام، بعد نوح. ببینید سلسله ای که میخواد بگه یه روزم این حرکت منقطع نبوده است. انسان‌های عابد به اصطلاح استفا، یعنی گلچینانی که در تسلیم الهی بودن. بعد آل ابراهیم خب هم منظور هم به جهت اینکه بعدش آل عمران میگه فرمودن، هم منظور حضرت اسماعیل علیه السلام و بعدم حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. و اهل بیت پیامبر به چه دلیل؟ چون آل ابراهیم اینجا، چون بعدش ببینید آل عمران یعنی سلسله‌ای که به حضرت اسحاق ختم میشه. پس اینه که بعد گفته است. پس حالا قبلش که میگه آل ابراهیم معلومه است غیر منظور حضرت اسحاق است. برای همین جهت میگن خب این منظور باید حضرت اسماعیل باشه. خب این نکته هم پس روشن میشه که این سلسله‌ای که به اهل بیت ما ختم میشه، بنا به روایتی که حضرت باقر علیه السلام عرض خواهم کرد، فرمان نه ما یعنی همین سلسله ایم، ما همین اطرتیم. اطرت یعنی اون جریانی که اشتراک دارد با قبلیا. و قدم می‌فرماد. خب در این سلسله آل ابراهیم رو که در واقع ببخشید آل عمران رو، شما در قرآن عمران رو پدر حضرت مریم فقط داریم، یعنی اگرم پدر حضرت موسی علیه السلام هم عمران باشد اون در قرآن تصریح نشده، طوری هم نیست باشه. اما حالا بعد دقت میکنید این عمران خبر غیبی مبتنی بر وحی برای همسرش آورده است، حالا روشن میشه. پس بنابراین این پیغمبر بوده است، یعنی پدر حضرت مریم متکی به وحی بوده است و بر همین هم پس سلسله ایست که خب به سلسله ایست که بهش بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب ختم میشه، چون اینا بنی اسرائیل هن. اسرائیل هم که حضرت یعقوب است به کی ختم میشه؟ به اسحاق. پس اونا هم که آل ابراهیم میشن، پس چرا اونا رو جدا آورده است؟ دقت کردین؟ حالا بعد از این دقت ها عجیب تر میبینین دا. یه جوری حرف میزنه که اگه تدبر کنیم همه چی روشن میشه. بعدم میفرماد که اینا رو ما برای عالمین که بشریت به یه عبودیت برسونه انتخاب کردیم. وقت ذریتن بعضها من بعض، ذریه خب میدونی یعنی نسل، یعنی نسل هایی که بعضی از برخی هستن، برخی از برخی هستن، یعنی اینا یه ذریه هم تو میان جلو. خب گفت آل ابراهیم، یعنی ابراهیم و این سلسله که همطور اومده جلو، بنابراین این ذریه همینطور مشترکن جلو اومده. بعد هم میفرماد والله سمیع علیم، یعنی خداوند شنوای سخنان ایشان بود که اینا در باطن معنویشون طالب بودن بشریت رو هدایت کنن و میدانست که اینها واقعا توان این کار رو هم دارن. اینجاست که میفرمان این که گفت ذریتن بعضها من بعض، یعنی این برگزیدگان شامل همه اون گذشته ها هم طور میشند و میان جلو و افراد هستند که شبیه همان در چی؟ در تسلیم خدا بودن. حضرت باقر هم میفرمان که ما از آن ذریه هستیم و ما این بقیه آن اطرت، اطرت اصلا به من از نظر لغت یعنی اون چیزی که مشترک بین یه عده‌ای باشه، یعنی ما در همون سیری که بین انبیا مشترک بوده است که همون گزیده شدن برای هدایت بشر، ما از همون جنسیم. به اصطلاح جریان جاری در نبوت رو خدا اینجا در این آیه به ما متذکر شده، چون باز برادون سوال باید بشه چرا گفت ذریتن بعضها من بعض، یعنی در صفات و فضیلت اینا از هم جدا نیستن، همه اینها در این صفت که باید انتخاب بشن برای هدایت بشر مشترکن و همچنان هم ادامه دارند. این بعد حالا میاد یکی از قضایا را میگه از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. آروم آروم میریم جلو انشاءالله اون پیام فوق‌العاده‌ای که خدا میخواد به این تاریخ گزارش بده درو از خود آیات میگیرید. بالاخره براتون مهم است که قرآن مال هدایت امروز ماست. میگه خب اینجوری بود قضیه، از قالت امرأت و عمران، اون وقتی که همسر عمران گفت چی؟ رب انی نظر تو لک ما فی بطنی، من اون چه که در بطنم است رو نذر کردم برا تو. خب سوال براتون پیش میاد که مگه مادر بدون اشتراک پدر میتونه تنهایی بچه‌ش نذر محرره هم که میدونید یعنی چه؟ یعنی دیگه برد آزاد بشه از این که ما بهش دستور بدیم، برد بشه غلام، ما
حالا به هر چیز کنیز معبد. بعدم تقاضا کرد که فتقبل منی، از من قبول کن، انک انت السمیع العلیم. اگه دقت کنین از همینجا، حالا بعدم باز شاهد داری، میفهمیم که این خانم وقتی این بچه را حامله بوده است، پدر بچه نبوده است، یعنی پدرش فوت باید کرده باشه. اگه نه، اگه پدرش باشه که یه زن یا یعنی یه زن که نبوده تنهایی بدون اجازه پدر تصمیم بگیرد که چی، بچهش رو در اختیار به اصطلاح مسجد یا کلیسا و یا معبد بگذاره. محررم از همون آزاد کردن میاد، یعنی از چی آزادش کردیم؟ از اینکه ما در قید ما باشه، نه برد آزاد باشه، در قید همون معبد باشه. خب از اینجا باز برمیاد، چون معمولا همیشه اینطور بوده که چه کسی را میذاشتن که در خدمت معبد باشه، خدمت کار باشه و اینا؟ پسر. پس ایشون اطمینان کامل داشته است که این چی باید باشه؟ پسر. نمیگید اگه پسر بود، یعنی نمیگید اگه پسر بود، میگید نه، من این که در بطن مصر رو میذارم در خدمت کی؟ این به اصطلاح معبد باشه. بعد به قول علامه این اعتقاد جازم او باید منتهی به وحی باشه، چون کسی نمیدونه تو این، یعنی این باید مطمئن باشه که این پسره و میشد که چه کارش کرد، نذرش کرد که در خدمت معبد باشه. بعد حالا من میگم، اما بعد خود دقت قرآنی، از اون طرف میدونسته که این فرزند وعده های بزرگی روش هست که میخواستست در خدمت معبد باشه که خوب پروریده بشه برای اون وعده بزرگ. از طرفی خب حالا بعد که حالا میخونیم، حالا بقید من بابش یاد کنم، بعد اتفاقا وقتی که وضع هم میکنه میبینه که چی؟ دختره. خب حالا اگه دختره، چرا گفت که خیلی خب خدایا من ذریه این، حال دختر تازه به دنیا آمده، میگه خدایا فرزندان این رو پناه میدم، پناه میبرم به تو و فرزندان اینا که از شیطان نجات بدی. اینا از کجا شما میدونین که فرزند پیدا میکنه؟ از اینجا باز معلومه است که شوهر نباید زنده باشه، اگه نم تو این فقط میدونه که یه فرزندی این باید داشته باشه که این یه فرز، یه یعنی فکر میکنه این که توی شکمشه است انسان بزرگی باید باشه. خبر اینا از طرف، حالا که بچه دختره اگه شوهر داشته باشه، خب میگه از کجا که از این شوهر یه فرزند دیگه ای من به اصطلاح حامل میشم، آ منظور اونه، چرا یه مرتبه آنی متمنتقل میشه که نه، باید پس حالا که این دختره از بچه این دختر اون جریان ظهور پیدا کنه. دقت کنید، حالا متوجه شدین چی شد؟ یه بار دیگه دقت میدم، اینشون الان یه بچه زایده است، قرار این بوده است که یه خبرایی باشد با این بچه و بایدم که اون خبرها از طریق یک فرزند پسر باشه. حالا خودش هم میگه، ببینید حالا میرسیم دیگه، که میگه که انی وضعت و انثا، چرا تعجب میکنه؟ چرا میگه خدایا این که من زایدم که دختره، مگه من اون پسر باشه؟ آره، این در ذهنش خبری که داشته است این بودش که یک کسی است که یک پسر است و اون یه تاریخی را میسازه. بعد یه مرتبه تعجب میکنه. خب حالا که تعجب میکنه، باید دوتا احتمال میداد که نکند این پسر بعدن از یعنی با این شوهرم به اصطلاح حامله میشم و اون پسر میشه، باید این فکر رو میکرد، در این فکر رو اصلا نکرد. آنی اومد گفتی خب خدایا پس از ذریه این حفاظت کن. پس فهمید که اولا این ذریه خواهد پیدا کرد و این ذریهش هم همونه که انسانیست. حالا دقت کنید با خدا حرف میزنه و خدا چطوری جوابش رو میده. خب پس قصه از اینجا شروع شد، مکالمه یک خانمه که حامله است، در حامله بودنش متوجه است که یک کار بزرگی، یه رسالت تاریخی توحیدی بزرگی به عهدشه. بعد گفت خدایا برای این که بهترین شکل این رسالت رو من انجام بدم، این بچه پسری که تو شکمم است، تصورش اینه دیگه، اینا اصلا میذارم در خدمت معبد که تو اون فضای معنوی کاملا رشد کنه. فتقبل منی، خدایا با لطف، تقبل یعنی قبول همراه با رضایت، یعنی قبول کن از من، رضایت هم داشته باش که این قبولت ما را دلمون را راضی کنیم. انک انت السمیع العلیم، تو خوب میشنوی که من تقاضام چیست و میدونیم که منظورم چیست. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثا، وقتی که بذار زایید، گفت خدایا این که دختره. از اینجا به بعد مال حرف خداست، دلیلش هم خب خدا داره به ما میگه که والله اعلم به ما وضعت ولیس ذکر و کل انسا، یعنی آدمایی که توی این مسجد خدیجه کبرا نشستین خدا میدونه که آخه این خانم دختر زایده است، یعنی وضعت یعنی او زایده است. آخه نمیشه که این حرف خود حرف اون خانم باشه، چون اگه حرف اون خانم باشه میگه که چی، خدا میداند که من وضعتو، من چی زایدم. اما آیه این است که والله اعلم به ما وضعت، یعنی خدا میداند او چه زایید. پس معلومه از این جمله مال کیه؟ مال خداست. بعد دومیش هم خیلی دقیقه، پس یه مرتبه خدا داره میخواد یه خبر عجیبی توی آیه بده، میگه آدم ها که اینجا نشستید، این خانم انتظار داشت که پسر بزاید، گفتم به ما که خدایا دختر شد. خدا میگه که میدونم که دختر شد، میدونم دختر زایید. آخه لیس از ذکر و کل انسا، اینجا که مرد مثل زن نیست. خوب اینجاش هم دقت کنیم، از اینجا میفهمین داره میگه که معنی حالا روشن میشه انشالله. میفرماد که آخه پسر فسقلی کجا، این خانم به این مهمی کجا. معناش اینه، حالا میگم چرا. ببینید یه مثال بزنیم، یه وقت است که شما میخواین بگید که این حسن آقا بهتر از آقا رضاست، میگون چی؟ میگون آقا حسن رضا نمیشه، یعنی کدوم دوم میاری؟ مهمه را. حالا اینجا همینطور شده است یا نه؟ اگر میخواست بگه که، یعنی اگر مثلا خب ما عکسش است دیگه، مثلا میگم آقا دختر پسر نمیشه، اما اینجا دارن میگه چی؟ میگه کل لیس از ذکر و کل انسا. چرا؟ چرا حالا پیاشا؟ یعنی خانم یا همین مردم مسجد خدیجه کبرا، مسجد حواس هم نیست ببخش لیس از قضیه از این قرار است که پسر که این دختر نمیشه، یه دختریست. معنی سیاقی شده میفرماد که این دختر از اون دختر هاست، تو دنبال یه پسر بودی؟ اگه دنبال یه پسر بودی، یه پسر بود اسمش چی بود؟ عیسی. خب وقتی میمد به دنیا چند تا کار ازش میدید؟ یک پیغمبر بود، دو مرد زندگی میکرد، برس پیسره خوب میکرد، کوری مادرزاده تموم میکرد، تموم بود. حالا ما یه دختری به تو دادیم که یه پسری به دنیا میارد که تو میخواستی، حالا این پسر از مادر بدونه شوهر به دنیا، از بچگی حرف میزنه، این مادر بدون همسر بچه آورده است، حالا کدوم بهتره؟ این دختر بهتره که اون پسر را بزاید، یا اون پسر که تو دنبالش بودی؟ دقت کردین چی شو؟ میگه آره خانم، یعنی آره مردم. پس جمله رو چرا علامه میفرماد؟ دقیقا همه اینا حرف خداست تا اینجا. والله اعلم به ما وضعت و لیس از ذکر و کل انسا، خدا میدونه اون خانم چیزایی، و اصلا پسر که مثل این دختر نیست که اینجوریست. تموم شد. حالا دنباله خودت از خود دنبالش هم خودت میفهمید. و انی سمیتوها، خب معلومه کی داره میگه انی؟ خب خانم داره میگه انی. میگه خدایا من اسم این را، حالا دختر شد دیگه، اما اسمش رو همون مریم میذارم. مریم یعنی در خدمت دین، عابده در خدمت دین. میگه خدا دخترش که دختر باشه، من اسمش مریم میذارم، چون من قبلا قصد کردم که چی باشه، این یک فرزندی باشه، پسری باشه در خدمت دین و دیانت، حالا این باشه. و اینی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، و من اون رو و فرزندانش رو پناه میدم به تو نسبت به اینکه شیطان روشون برنامه‌ریزی داشته باشه. تعبیر علامه این است: او از آن جایی خبر، او از جایی خبر دارد که از شوهرش عمران صاحب فرزند پسری می شود صالح، و چون حامل شد و شوهرش از دنیا رفت، شکی نداشت که آن چه در شکمش است آن پسری است که به او وعده داده شده، و بعد از آن که حضرت مریم را زایید یقین کرد آن پسر را به مریم میدهد، ولذا او دارای ذریه خواهد بود. یعنی از اینجا فهمید این حتما باید ذریه داشته باشه. حضرت حق می‌فرماد که فتقبلها ربها بقبول حسن. حضرت حق داره گزارش میده در قرآن حالا که پروردگار اون مریم قبول کرد مریم رو به قبول حسن. به قبول حسن یعنی چی؟ یعنی با همون نیت و آرزویی که اون خانم داشت که این رو بپرورونه. و انبتها نباتا حسنا، و رشدش داد، چه رشد دادنی. و کفلها زکریا، و زکریا علیه السلام اون رو به عهده گرفت تربیتش رو، که داستانش تو سوره مریم سلام الله علیها میخونید که قرعه نزاعی شد و قرعه کشتند و به اسم حضرت زکریا در اومد. اینا بحثه. حالا میگه که قضیه چی بود؟ حالا این خانم را دادن به معبد و در خدمت معبد بود. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر وقت میرفت در این خدمت این خانم یعنی جناب مریم سلام الله علیها که محراب بود اونجا که میرفت. محراب یعنی جایی که محل عبادت است، حالا به هر معنایی، یا محل حرب با دشمنه، یا محل حرب با نفس اماره، یا هر دو دیگه. دشمن بالاخره نفس اماره هم دشمن. وجده ها رزقا، این رزقا یعنی یه رزق خاص میدید، رزق عادی نبود. برای همین پرسید قال یا مریم انا لک هازا، این برای تو از کجا اومده؟ قال هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. این از طرف خدا اومده، خداوند به هر کی خواست رزق میده، بر اساس برنامه خودش هم میده. اینا قبلا بحث کردیم تو همین سوره. این به غیر حساب نه یعنی بی نهایت، به دلیل اینکه بارها گفته نه ما رزقادونا تقدیر کردیم، اندازه زدیم. این بی حساب یعنی بر اساس برنامه خودش. علامه طباطبایی اینجا یه نکته زیبایی دارن، میفرماند که رزق خاص بوده که حضرت زکریا از پاسخ حضرت مریم قانع شده. چرا؟ یه وقت شما میان خونه ما میگون این پرتقالا رو از کجا آوردین؟ میگون که خدا رسونده. خب شما میدونیم که، میگم آره خدا رسونده، اما از کی خریدی؟ اما اونجا نگفت که خب این به اصطلاح این رزق که خدا رسونده است، خب کی برات آورده؟ فهمید قضیه چیز دیگه است. دقت کنید، میگه حضرت زکریا از پاسخ حضرت مریم قانع شده و نپرسید از چه طریقی خدا به تو رسانده. یعنی کرامت فوق‌العاده ای دید در این رزق. دلیل قشنگتری هم میارن ادامه میدم. و دعای حضرت زکریا نیز جهت تقاضای فرزند خبر از آن میدهد که به قول علامه طباطبایی دهنشون آب افتاد. خب تو سوره مریم انشاءالله به لطف الهی کار کنید، خیلی سوره فوق‌العاده، چون اونجا اول سوره است که خدایا ما که میبینی پیر شدیم، داره موبای سرمون گر میکشه در سفیدی یا پیری، پس یه فکری. بعد حالا اینجا اومده دیده است که عجب، یه خبرهای دیگه است از راه‌های دیگه. گفت خدایا حالا که تو میتونی از راه بیگمان برسونی، خب برام بیگمان یه بچه‌ای برسون که با این خصوصیات که حالا بعداً عرض خواهیم کرد. یعنی میفرماد به همین دلیل که بعد که حضرت زکریا اومدن از جلسه بیرون، گفتن خدایا پس یه فرزندی هم، با اینکه حالا بعد تو سوره مریم میبینید یه قضا قرار از این بود که آخه آدم پیر از دوره به اصطلاح تولد فرزند خارج شده، عیالشون هم که از اول نازا بوده است، علل قاعده باید این فکرها رو نمیکردن. چی تو شد که این فکرها رو کردن؟ دیدن که از یه راه های بیگمون که رزق میاد، خب برا ما هم بیا. حضرت مریم هم به همین جهت گفتن که نه بیگمانه. این آیه رو میخونم و بحثا جمع میکنم. هنالک زکریا ربه قال رب حبلی من لدن که ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا. این باعث شد، میخوام از این نتیجه امشب بگیریم و بریم، که خب همین باعث بشه شما یه فکری برای خودتون بکنی، نه از اون فکرها، از این فکرها که بالاخره میشد از راه بیگمان کارایی کرد. آقا چی کار داری اینقدر به ابزار چسبیدی؟ اینقدر بده. من همینجا دلم میخواست این نکته رو بگم، چرا فکر نمی کنید خداگاهی در یه صحنه‌ای که بر اساس برنامه شما نیست، در بطنش یه برنامه ریخته است که اون اتفاقا بر اساس برنامه شد؟ نمونهش جنگ عزیز 8 ساله. چرا میگم عزیز؟ خب برای اینکه آخه اینکه ما بنا بود اول جنگ، اول انقلاب بیام کارا رو درست کنیم. یک جنگ 8 ساله گذاشتن توی چپک دامن ما، به ظاهر پدر ما رو در آوردن، ولی هنوز که هنوز است ما حضورمون در این تاریخ امروز تو این منطقه که شما خودتون هم می‌بینید، حتی تو این قطعنامه که به ظاهر به نفع سعودیاست، می‌بینید حسابی ما را نمیتونن نادیده بگیرن. خب میگم اینا را از این آیات، قصه قصه حضور خدا در تاریخ است. حضرت یحیی علیه السلام با اون هوشیاریشون گفتن خب حالا خدا اینجا میگه سر همین باعث شد که دعا زکریا ربه، که خدایا حبلی، حبلی یعنی بدون این که من تواناش داشته باشم و استحقاق من باشد، خب حالا ببخش دیگه یه ذریه و خیلی هم الحمدلله طمعشون بالاست. خوشا به حال کسایی که اینجوری طمع داشته باشن. میگه یه بچه نمیخوام هم اینطوری ها، طیبتن میخوام که هیچ نقص و ضعف شخصیتی نداشته باشد، که به قول علامه طباطبایی همه خصوصیات حضرت مریم و حضرت عیسی علیه السلام و یه جا حضرت یحیی دارن. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان.
پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، قلب مبارکش رو از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش رو تسریع بفرما، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما، به حقیقت اولیاء اد اون چه که به اولیاء خودت در این ماه مبارک رجب مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ مدار، این انقلاب بزرگ لطف توست، برای ما مبارک و پایدار بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا لطف بزرگ تو که رهبری این انقلاب هست رو پروردگارا هر روز بیش از پیش در جهت اهداف عالیش موفق و مؤید بدار. پروردگارا ذو الحقوق ذو الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما، ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.